و افزایش بیش از 12% تسهیلات پرداختی بانک ها. بله، مرور کوتاهی بود بر عناوین خبرهای امروزمون. امیدوارم که شما دوستان هم در کنار ما باشید و همراه تا ساعت 11. و سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای احمد نعیمی. آقای نعیمی روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام وقت
شما سرکار خانم احترام دارم خدمت همه شنوندگان. سپاسگزارم از شما و بریم بپردازیم به بخش اول برنامه امروزمون، نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
میتونیم بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در بدیم که آخر قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. بخش قبلی اشکال فنی کوچیک داشتیم و صدای سلام و احوال پرسی بنده و آقای نعیمی فکر کنم به گوش شما دوستان نرسید، نتونستیم درست خوش آمد بگیم به آقای نعیمی. آقای نعیمی دوباره سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمد.
سلام مجدد، کم سعادتی بنده بود. روز بخیر میگم به همه شنونده های خوبمون، امیدوارم که همگی روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از همراهیتون. و بخش اول برنامه نبض بازار، جناب آقای بزرفشان هم روی خط ارتباطی ما هستند. آقای بزرفشان سلام بر شما.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سرکار خانم فضیحی و جناب آقای نعیمی، در خدمتتون هستیم با اخبار طلا.
بله آقای نعیمی،
درود بر شما. آقای بزرفشان، آقای بزرفشان بشنویم از زبان شما تحولات بازار طلا.
با افتخار. در بازارهای جهانی با توجه به تعطیلی یک شنبه ما تغییر خاصی نداشتیم. اونس جهانی در حال حاضر 1979 دلاره، ولی در بازارهای داخلی ما امروز یه مقداری روند افزایشی داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 18000 تومان افزایش 2,560,000، هر گرم طلای 20 عیار 2,843,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 3,014,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3,072,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 3,413,000 تومان. در بازار سکه هم ما یه مقداری امروز باز روند افزایشی داشتیم. سکه یک طرح جدید با 200,000 تومان افزایش 30,900,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 100,000 تومان افزایش 27,100,000 تومان، نیم سکه با 100,000 تومان افزایش 17,100,000 تومان و سکه ربع هم با 250,000 تومان افزایش 11,250,000. سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر 6,500,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته حدود 150,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. در حال حاضر حباب سکه در بازارهای داخلی 5,850,000 تومان. اونس نقره 23.90 دلار و هر گرم طلا در بازارهای داخلی 43,800 تومان، هر گرم نقره در بازارهای داخلی 43,800 تومان مبادله میشه.
درود بر شما، ممنونم از توضیحات.
آقای
بزرفشان ممنونم از همراهی شما، روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان در کنار ما هستید. نبض بازار ادامه داره. با یک فاصله کوتاه خبرها و تحولات بازار سرمایه رو مرور خواهیم کرد. ساعت الان 10:34 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی بند سلام بر شما، روزتون بخیر.
خانم فقیهی من هم سلام عرض کنم خدمت شما، جناب آقای نعیمی عزیز، همکاران خودتون در وزارت فرمانبر، شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
درود بر شما آقای حاجی بند عزیز. آقای حاجی بند، بازار سرمایه امروز کارشو چطور آغاز کرد؟
خب بعد از تقریبا افت و اصلاح و استراحتی که دیروز شاخص بورس داشت و ارتفاع 2,300,000 واحد رو از دست داد، امروز هم تقریبا با افت 5,000 واحدی کار خودش رو آغاز کرد شاخص. ولی خب در نهایت همین که ما داریم صحبت میکنیم، یک مقدار طرف تقاضا اصطلاحا چیره شده بر طرف عرضه، یک مقدار تقویت شده صفحه خرید و طرفهای تقاضا، و در مجموع افت 5,000 واحدی شاخص بورس به افت 600 واحدی فعلا تبدیل شده. الان هم که صحبت میکنیم شد 400 واحد. به نظر میرسه که احتمالا برای پایان وقت ما شاخص مثبتی رو داشته باشیم. فکر میکنم این کف محکمی رو شاخص داره میسازه در ارتفاع 2,300,000 واحد، تا به الان هم نزدیک 6 میلیارد سهم حق تقدم به ارزش بیش از 4500 میلیارد تومان در بورس معامله شده. در فرابورس هم شاخص این بازار فعلا افت 35 واحدی رو به ثبت رسونده. نکته مهم دیگه این هستش که شاخص کل اموز الان مثبت، تقریبا 2000 واحدی رشد کرده. بنابراین یه جمع تفریق بخوایم کنیم، کلیت بازار سرمایه متعادل و مثبت هست. و یه نکته خوبی هم، حالا خوب شد این شاخص کل اموز هم واهش اشاره کردیم، اینه که ما این شاخص رو بیایم و دیگه ملاک قرار ندیم خیلی. الان که کسی شاخص رو ببینه، حالا درسته افتش خیلی زیاد نیست، نزدیک 400-500 واحده، این در حالی که شاخص کل اموز 2000 واحد رشد کرده. بنابراین کلیت بازار سرمایه متعادل مثبت، شاخص حالا تحت تاثیر چند تا نماد شاخص ساز ممکنه فعلا منفی باشه که همونطور که پیش بینی کردیم، به نظر میاد که تو همین حوالی متعادل و شاید مثبت کار خودش رو شاخص به پایان برسونه. بنابراین به قول اساتید، اگه بخوایم درس اخلاقی رو بگیریم، اینه که آقا خیلی هم شاخص رو ملاک عمل خودمون قرار ندیم. عوامل اثرگذار رو بازار سرمایه هم همه حکایت از این داره که حداقل وضعیت بازار سرمایه باید بازار متعادلی باشه. گزارشات 12 ماهه خوبی هم از شرکت‌های مختلف داره به گوش میرسه. خب به هر حال اینها هم میتونه بسته به نماد و صنعت حکایت از این داشته باشه که وضعیت بازار سرمایه فعلا متعادل و احتمالاً باید احتمالاً بسته به خبرهایی که بهش میرسه مثبت باشه.
انشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته و زودتر شاخص روزهای خوب خودش رو در واقع به دست بیاره. ممنونم از همراهیتون.
بله آقای حاجی‌وند، ممنونیم از توضیحات و همراهیتون با نمودار امروز. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما و همینطور از همه شما دوستانی که همچنان در کنار ما هستید. نبض بازار به پایان رسید، امیدوارم که این بخش رو شنیده باشید، مورد توجه شما علاقه‌مندان و فعالان این حوزه ها قرار گرفته باشه. لطفاً همچنان همراه باشید با مجله اقتصادی نمودار رادیو ایران.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
مجله اقتصادی نمودار از رادیو ایران تقدیم به حضور شما عزیزان میشه. شماره پیامک ما رو فراموش نکنید، 30900 در اختیار شماست و دو شماره تلفنمون 225000 220 486. خیلی پیام داریم آقای نعیمی در رابطه با وضعیت بازار خودرو، حالا این طرح‌های یک پارچه خودرو، نوبت اول، نوبت دوم، ثبت نامی که شده. لطفاً امروز همراه ما باشید. تلاش شما برای اینه که در قالب یک گفتگو اطلاعات رو به اطلاع شما دوستان برسونیم و بگیم که الان داره دقیقاً چه اتفاقی میفته، از وکالتی شدن حسابا، مسدود شدن این حسابای وکالتی تا پایش اطلاعات متقاضیان. اما پیام‌های دیگری هم داریم، مثل دوست عزیزی که آقای مرادی از خمین که برامون نوشتن که 2 سال مسکن ملی بهم تعلق گرفته و رفتم دفترخونه کاراشم انجام دادم، الانم وارد سامانه ملی مسکنم که میشم، میگه به من تعلق گرفته ولی هیچ خبری دیگه نشده که بخوایم حساب افتتاح کنیم و پولی واریز بکنیم. حالا ایشون پرسیدن که چه باید کرد؟
قطعا در این زمینه اطلاعی های منتشر خواهد شد و حالا
یعنی خبری نبوده تا الان،
خبری که تا این لحظه نبوده. البته خب ایشون میتونن حتما حالا مراجعه بکنن به همون سامانه و در طریق سامانه حالا قسمت پیام هاشون رو چک بکنن که اگر احیانا پیامی چیزی براشون اومده باشه اونجا رو حتما یک مروری داشته باشن.
بله خیلی ممنونم، امیدوارم ولی این دوست عزیزمون هم اطلاعاتی نیاز دارن رو به دست بیارن. از تبریز آقای محمدم نوشتن که در رابطه با فرش دستباف هم برنامه بذارید، در رابطه با وضعیت بیمه بافنده ها، قیمتی که خریداری میشه، قیمت نامناسبی که حالا از بافنده ها خریداری میشه و قیمت گران ابریشم و این داستان ها. خب آقای محمد، ما در برنامه نمودار در روزها و ماهای گذشته تلاش کردیم که بخشم اختصاص بدیم موضوعات اقتصادی اینقدر گستردن به این موضوع، تا اونجا که آدمه ما پرداختیم، اما چشم حتما اگر که مجالی باشه، فضایی ایجاد بشه، حتما دوباره به این موضوع و مشکلاتی که بافنده های عزیز دست به گریبانشون هستن صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که پاسخ روشنی هم برای شما داشته باشیم. بپردازیم به خبرهامون و بگیم از برداشت 240,000 تن چغندر قند پاییزه در خوزستان.
بله، خب خبر اولمون خبری بود که از یکی از استانها بود. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفته برداشت چغندر قند پاییزه در استان به 240,000 تن رسیده. آقای نوروزی در گفتگوی که داشتن این مطلب رو اعلام کردند، گفتن این میزان برداشت از سطح 16,285 هکتار از مزارع استان آغاز شده. خب این یک رکوردی است، یک در واقع آماری است که در این زمینه داده میشه و به هر حال در زمینه تولید میتونه خبر خوبی باشه و ما هم به همین جهت این رو برای اینکه تشویقی باشه در خبرهامون میاریم. اتفاقی که میافتد این است که همه استانهای ما ظرفیتهای بسیاری چه در زمینهای کشاورزی چه در زمینهای صنعتی معدنی دارند و این در واقع زحمت بهره برداری و در واقع رکورد شکنی، حالا بهتر بگیم، از در برداشت از در واقع منابع استان با مسئولینش هست. ما هم در رسانه سعی میکنیم که منعکس کننده باشیم که انشالله اتفاقات خوبی برای کشورمون بیفته
انشالله. و از تولید دستمال های آنتی باکتریال برای مصرف خانگی و بیمارستانی هم بفرمایید.
بله، خب این هم باز یک خبر خوب، یک دستاوردی که در این زمینه داشتیم از یکی از شرکت‌های فناور که اقدام به تولید انواع مختلف دستمال‌های آنتی باکتریال کرده که برای مصارف مختلف، حالا مثل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، خودرو و همچنین کاربردهای چند منظوره مناسب هست. این شرکت فعال در حوزه فناوری نانو محصولات متنوعی از منسوجات بی بافت در واقع تولید کرده که حالا این هم یکی از اونهاست. این هم به عنوان خبر خوب و فناورانه است که شرکت فناور و دانش بنیان در واقع در خبرهامون داشتیم. خانم بله، فقیه، ما بله، توفیقاتمون در زمینه در واقع پیشرفت هایی که داریم بیشماره و یک گسر میکنیم در بین خبرها بهش اشاره بکنیم. بله، از جمله حالا اتفاقی که حالا امروز هم در واقع حتما در خبرها منعکس شده، ما هم جا داره که بهش بپردازیم، پایان مأموریت ناوگروه 86 ارتش. بله، که دو تا ناو دنا و مکران وارد بندر عباس شدن. این رکورد و این دستاوردی که داشتن در دستیابی به آبهایی که سابق بر این کشتی‌های ایرانی و ناوهای ایرانی به اونجا نمی‌رفتند، این یک افتخار آفرینه. خدا قوت میگیم، خوش آمد میگیم به این قهرمانان و دلاوران ارتشمون و امیدواریم که همیشه نفسشون گرم باشه، نفسشون حق باشه و انشالله همیشه تنشون سلامت باشه.
دستاورد از هر نوعش افتخاری برای سرزمینمون، چه در حوزه هایی باشه که تنه میزنه به تنه اقتصادمون و میره در حوزه های پزشکی، در حوزه های اقتصادی، در حوزه های صنایع بزرگ و کوچکمون، و چه دستاوردی به زیبایی و عظمت بازگشت دلاور مردان ناوگروه 86 به سرزمینمون. امیدوارم که اتفاقای این چنینی بسیار داشته باشه و برنامه نمودار هم فرصتی باشه برای منعکس کردن این خبرها و اتفاقات غرورآفرین به مردم سرزمینمون. خیلی ممنونم از همه شما دوستان که همراه ما هستید. اجازه بدید یک خبری که معاون سازمان حمایت برای بازار خودرو داشتن رو هم مرور بکنیم. فکر میکنم که دیگه آروم آروم باید بریم به سمت گفتگو با مهمان محترم برنامه.
بله، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتن که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت سمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد که هنوز ابلاغ نشده. آقای موسوی این مطلب رو اعلام کردن، گفتن ملاک عمل خود و سازان باید مصوبه شورای رقابت باشه. به هر حال معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای خود ما هم وجود داره هیچ محاسبه‌ای فعلا در خصوص خودروهای تجاری نداریم، گفتن بر اساس مصوبات متولی سیاست‌گذاری و تعیین قیمت خودرو شورای رقابته. از این شورا در خصوص خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت‌گذاری خودرو هستیم. با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه از معاملات حمل و نقل وزارت سمت به شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت‌گذاری درباره این موضوع تصمیم گیری صورت بپذیره.
بله.
این در واقع اطلاعیه ها و خبررسانی های مختلفی که داره این روزها در زمینه خودرو، مثلا ما موضوع امروز برنامه‌مون همین هست.
بله.
خب از یک جهت کمک میکنه به شفافیت در این زمینه، ولی خب خیلی خوب است که مسئولین یه قدری در این زمینه یک اهتمامی داشته باشن که این اطلاعیه ها همسو باشه و هم راستا باشه، ابهامی رو ایجاد نکنه. بازار خودرو بازار ملتهبی است که از کوچکترین ابهامی میتونه عوارض بدی رو برداشت بکنه و ان شاءالله که مسئولین هوشیاری رو در این زمینه داشته باشند.
امیدوارم همینطور باشه. خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی و همینطور از شما دوستان شنونده. همراه با هم بخش گزارشی امروزمون رو بشنویم و برگردیم.
تا حالا چیزی در مورد ثبت نام خودرو و وکالتی کردن حساب بانکی شنیدین؟
شنیدم، حساب بانکی رو زیاد سرشته ندارم، شنیدم از طریق بچه‌ها شنیدم، ولی بیشتر 99% تحویل ندادن ماشین رو شنیدم. حساب‌ها رو دیدم وکالتی کردن، ثبت نامو کردن، 99% تحویل نبوده، 1% تکوتوی اونم بچه که آشنا داشتن تونستن تحویل بگیرن. تقریبا بیشتر 1/3 مبلغ یا 50% مبلغ رو میریزن، 70 روزه میگن، ولی 70 روز به چند ماه کشیده میشد دیگه، حالا تحویلش خیلی تحویل بگیرن که نگیرن.
نمونه خودرو چی بوده؟
207 پرشیا. خب همون خودرو رو 207 و 230 پرشیا بوده با دینا.
اینا سال 401 اتفاق افتاده. 401
و 400. بله 402 رو هنوز اطلاعی ندارم، ولی تو 400 بچه که دور برای ما بودن شنیدم این بوده.
تو چیزی راجع به وکالتی کردن حساب بانکی در مورد خرید خودرو شنیدی؟
همون مثلا 100 میلیون رو می‌ریزی تو حسابت بلوکه می‌کنی، ولی زمان تحویل مثلا میگه 400 میلیون بده، در صورتی که شما تصورت این بوده که مثلا 300 میلیون قیمت ماشین.
وکالتی میکنن 100 تومن، بعدش هم این که از سه خورده
وکالتی کردن خوردات. یعنی چی؟
این که تضمین میکنه اونی که ثبت نام میکنه از پس خرید خودرو برمیاد، فکر میکنم دلیلشون بشه. بعد از 3 خرداد هم تا 10 خرداد خودروهاشون رو انتخاب میکنن و بعد توسط شرکت قرعه‌کشی انجام میشه که خودرو کی به نام چه کسی داره.
شما تا حالا اقدامی کردی؟
نه.
بد نبوده، به نظرم که بد نبوده. اینی که پولو میخوابونن باز از قرعه کشی به نظرم خیلی بهتره. من که میگم باز قرعه کشیه چیه، از نگاه خود من شاید 100,000 نفر یه نفرم قسمت نمیشد بخواد، ولی این باز هر کی پولش میذاره، حالا باز بهش میگن 2 ماه دیگه در میاد، 4 ماه دیگه در میاد، 6 ماه دیگه در میاد، بعد 10-20 روزم مسکی اینجوریه دیگه، پولش از بلوکه در میاد، حالا بخوای پولتو برمیداری؟
چون که ببینید تحویلشون خیلی دیره، بعدش هم این که مثلا تا 1.5 سال دیگه به قیمت روز اون روز بخوان حساب بکنن، چیزی آنچنان به نفع مردم نمیشه.
تحویل فقط 1 ساله است یا شانس
فرصت داره؟ 6 ماه داره، 1 ساله داره، 1.5 سال داره. یکی دو تا بچه‌هامون ما ثبت نام کرده بودن پاییز 1403 بود که واقعا اصلا صرف نمیکنه، یه پیش پرداختی میدن، بعد دیگه ما بقیه مبلغ به قیمت روز اون موقع حساب میشه، قیمت روز کارخونه اون موقع.
میتونه کمک کننده باشه برای این بازار نابسامان خودرو، برای کسانی که خودرو نیاز دارن، برای مصرف کننده؟
والا اگر درست حسابی باشه به نظرم چرا، آخه دست همه پوله باشه، ولی خب متاسفانه نیست. من الان خودم خیلی دلم میخواستم بنویسم، ولی الان چنین موجودی ندارم بخوام 100 تومن 200 تومن بذارم. بازم این اون کسی که پول داشته باشه به کارش بیشتر میاد. من اصلا دلم میخواد یه جوری بود که آقا واقعا اونی که اگر نداشت به یه چیزی میرسید، اونم اگر بود یه دمغز با شرایط طرف مطابقت میکرد. در جریان کامل نیستم، ولی خیلی اصلا شاید ماشین داشته باشم ولی به اسم پسرخاله‌اش، پسردایی‌اش، پسرم خیلی را در رو داره.
مثلا شما به بانک یا حالا اون سازمانی که هستش، حالا مثلا میگی که آقا پول من امانت بمونه فعلا تا زمانی که مثلا تعیین تکلیف بشه، آقا مثلا من چه ماشینی میخوام، چه جوری میخوام و این داستان.
به این ترتیب شما هیچ درخواستی دادی؟
درخواست نه،
ثبت نام نکرد.
نه اصلا.
بله، بخش گزارشی رو با هم شنیدیم. صحبت‌های خودمون بود در رابطه با وضعیت این روزهای بازار خودرو و حالا اطلاعاتی که خودمون داریم در رابطه با سامانه‌های یکپارچه خودرو، وکالتی شدن حساب‌های بانکی و اطلاعاتی که از دور و بر به دست ما رسیده. امیدوارم که بتونیم در این گفتگو تا حدی سوالات شما عزیزان رو پاسخ بگیم. آقای نعیمی، آقای آبدینی از نکا برای ما نوشتن که من یک خودرو دارم، یعنی قطعا پلاک فعالی دارن ایشون، حساب وکالتی هم باز کردم و حالا میخوام خودرو رو بزنم به نام خانومم، آیا میتونم در طرح یک پارچه ثبت نام کنم؟ فکر میکنم منظورشون اینه که میخوان خودرویی که فعلا دستشون هست رو به نام خانومشون بزنن تا بتونن در طرح یک پارچه ثبت نام کنن.
اولا که حالا مرحله دوم ثبت نام در طرح یک پارچه، حالا ایشون میگن حساب وکالتی رو باز کردن، یعنی قدم اول رو برداشتن، یک مدت بازه زمانی داره برای احراز در واقع صلاحیت برای دریافت خود رو. یکی از شرطاش این است که پلاک فعال نداشته باشه.
بله.
و اینکه حالا در این بازه در واقع پلاک رو به نام همسرشون بزنن تا بتونن خودشون در این خودرو ثبت نام بکنن یا نه، خب حالا راه دوری نمیره، به نام همسرشون بزنن. حالا نهایتاً اینکه در واقع در این دوره نمیتونن، دوره بعد مجدداً باید حساب وکالتی به نام خودشون باز بکنن و در واقع این اتفاق بیفته. میتونستن از ابتدا حساب وکالتی رو به نام همسر باز کنن و حالا پلاک در واقع خودرو جدید رو هم به نام همسر بگیرن، ولی حالا اینکه در این بازه
سر نداشته باشن
رو انجام بدن، این چیزیه که حالا باید ببینیم به چه صورتی میشه.
بله. 0918 45 78 نوشتن که من سال گذشته ثبت نام کردم، نوبت مهر ماه به ما رسید، آیا ما میتونیم 100 میلیون وکالتیمون رو، یعنی 100 میلیونی که در حساب وکالتیمون هست، برداشت کنیم؟
بله بله، مبلغ در واقع برداشت شده قابل مبلغی که در حساب به صورت وکالتی قرار دادن قابل برداشت هست. طی مدتی که حالا از طرف خودروساز بهشون اعلام میشه باید وجهشون رو تکمیل بکنن، حالا تو این فاصله بله میتونن مبلغشون رو برداشت کنن.
بله. دوست شنونده 0935982823، ما شنونده محترممون، ما نه تبلیغ میکنیم نه کسی رو وادار میکنیم که بخواد حسابی رو باز بکنه یا در جایی ثبت نام بکنه. ما فقط رسالتمون در برنامه نمودار و دیگر برنامه ها اطلاع رسانی است، میگیم که چنین اتفاقی داره میفته. دوستانی هم هستن که بنا به صلاح دید خودشون و قوه تشخیص و تمیزی که دارن میرن ثبت نام میکنن، کسانی هم هستن که تمایلی ندارن و فقط ما اینجوری اطلاع رسانی میکنیم، صحبتی نیست که ترغیب و تشویق و تبلیغی باشه برای کاری. امیدوارم که با دقت بیشتری برنامه نمودار رو دیگر برنامه ها رو گوش بکنید.
خانم فقیه، من این توضیح بدم، خود رو زمانی در گذشته یک کالای رفاهی محسوب میشد. حالا هر خانواده یک خود رو داشت، بعضی خانواده ها نداشتن، یک وسیله رفاهی بود که در اختیار بعضی ها بود. این مربوط به سالیان سال قبل هست. با تغییر رویکرد زندگی و شرایط زندگی و در واقع گسترش شهرها و اتفاقاتی که در این زمینه افتاد، خودرو تبدیل شده به کالای مصرفی. چه بسا خانوارهایی باشن که بیش از یک خودرو هم حتی نیاز داشته باشن، ولی به عنوان کالای مصرفی عرض میکنم. هم در واقع آقا سر کار میرن، حالا محل کارشون جوریست که نمیتونن با وسیله نقلیه عمومی برن و نیاز به خودرو دارن یا شرایط کارشون ایجاب میکنه، هم همسرشون، احیانا فرزند بزرگی دارن که حالا به خاطر شرایطش مجبور از خودرو استفاده بکنه. خودروی کالای مصرفی است. متاسفانه یک اتفاق و یک در واقع عدم تناسب عرضه و تقاضایی در طول سالیان اتفاق افتاده که خودرو تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای. واسطه ها اومدن وسط و به عنوان سرمایه گذاری به این مقوله نگاه میکنند. انتظار این هست که مسئولین در این زمینه، همونطوری که در برخورد با کالاهای مصرفی دیگری به محض اینکه کمبودی در بازار رخ میده، مدیریت میکنند، عرضه رو بیشتر میکنند، واردات رو آزاد میکنند و از این طریق کمبود اون کالا رو در بازار برطرف میکنند، در زمینه خودرو هم همین اتفاق بیفته، کما اینکه داره میفته. حالا این طرحهای جامعی که میگذارن برای اینکه در واقع خودروسازها خودرو رو مستقیم عرضه کنن دیگه، به واسطه تعلق نگیره، با قیمت کارخانه در واقع خود دست خودروساز برسه. طرحایی که دارن برای واردات خودرو، حالا مواردی از این قبیل در همین راستاست. اینکه این سیاست چقدر بتونه در واقع موفق باشه، سرعتش رو بیشتر بکنن یا کمتر بکنن، اینها مقوله هایی است که زیر نظر کارشناسان داره بررسی میشه. بازتاب این نوع اخبار در این نوع برنامه ها مثل برنامه نمودار هم صرفا از همین حیث است و از همین جهت هست که
بله.
مدیریت بشه در واقع عرضه خود رو در بازار تا انشالله این التهاب بخوابه. ما اگر اخبار مربوط به خود رو پوشش میدیم صرفا به همین دلیل هست.
خیلی ممنونم از توضیح کامل شما آقای نعیمی، و امیدوارم دوستانیم که حالا شبهه براشون ایجاد شده برنامه رو و این بخش رو کامل شنیده باشن. اینم عرض کنم خدمتتون که ما قرار بود که صحبت کنیم با آقای دکتر جدی، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در همین رابطه که متاسفانه میسر نشد، و باز هم پیوندش میدیم و پیوست میزنیم به گفتگوی روز دیروزمون و امروزمون، و انشالله سعی میکنیم که تا پایان هفته در همین گروه بپردازیم و تا جای ممکن پاسخگوی شما عزیزان باشیم. امیدوارم همچنان همراه و شنونده یه برنامه نمودار باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
تا بخوایم همراه با شما دوستان دوباره بپردازیم به خبرهای امروزمون، باز هم چند پیامی که اومده رو با آقای نعیمی مرور بکنیم، چون سوالی شما فراوان، ما تلاش میکنیم که حداقل بتونیم پاسخ بدیم. دوست شنونده یک خودروی رو ثبت نام کرده بودن و گفتن که به قول معروف یک ساله ثبت نام کردیم، نصف مبلغ خودرو رو پرداخت کردیم و حالا این افزایش قیمت جدید خودرو چقدر شامل پیش فروش های سال قبل میشه؟
ببینید، در این طرحی که اعلام شده، احتمالاً این دوستمون در مرحله اول در واقع ثبت نام جامع شرکت کردن، قرار بر این شده که در زمان عرضه خودرو قیمت روز کارخانه محاسبه بشه و قطعاً این قیمت جدید هم در واقع مشمول این وضعیت خواهد شد و این دوستمون هم در موعدی که قرار است خودرو رو تحویل بگیرن باید متفاوت قیمت روز کارخانه در واقع خودرو رو پرداخت بکنن.
بله، امیدوارم که این نکته رو در نظر داشته باشن. بپردازیم این دقیقه پایانی برنامه به باقی خبرهامون و بگیم از پرداخت ما به تفاوت یارانه دولتی صادرات تخم مرغ به بیت المال.
بله، این هم جزء اخباری بود که در واقع امروز منتشر شد. سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی صادرات کالای یارانه‌ای به کشورهای همسایه رو خلاف قانون و رانت جویی دونسته و برخ ضرورت پرداخت ما به تفاوت یارانه دولتی تخم مرغ تاکید کرده. این مطلب رو آقای سید جمال مدرسی دره، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده. باید این ما به تفاوت پرداخت بشه. به هر حال از اون بحث تخم مرغ هم از اون کالاهایی است که مدیریتش در بازار الان بحثش مطرح هست. به هر حال باید یک نوعی در واقع کالا مدیریت بشه که موجودی بازار جوابگوی نیاز داخلی باشه و البته تولید کننده هم متضرر نشه.
بله، و هشدار سازمان بازرسی به مدیران بانک‌ها که سریع اموال مازاد رو واگذار کنند.
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تأکید کرده تا بر اساس قانون هر چه سریع در اموال مازاد خودشون رو واگذار کنند. قانونی در این زمینه تصویب شد. قرار شد که بانک‌ها هر چه سریع تر اموال مازاد خودشون رو واگذار کنند. این واگذاری در جهت در واقع سبک کردن بار بانک‌ها و به جریان انداختن اموال مازادی است که در تملک بانک‌ها بوده و اینها باید بیاد در چرخه اقتصادی کشور، و از این جهت پیگیری‌هایی که صورت می‌گیره حائز اهمیت است.
بله، و خب ما همیشه صحبت کردیم که در یک بازه تسهیلات پرداختی بانک‌ها کم میشه، اما ظاهراً دیگه الان در ابتدای سال افزایش بیش از 12% تسهیلات پرداختی بانک‌ها رو داشتیم.
بله، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه امسال مبلغ 1812,000 میلیارد ریال هست که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 204,000 میلیارد ریال افزایش داشته. این گزارش رو روابط عمومی بانک مرکزی داده و بیانگر این هست که مبلغ در واقع تحصیلاتی که بانک‌ها داشتن و پرداخت کردن این افزایش رو داشته. امیدوارن که این تحصیلات به دست کسانی که واقعا نیاز دارن و قرار هست که این تحصیلات رو در جهت درست استفاده بکنن برسه.
امیدوارم. خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی برای همراهیتون با برنامه نمودار امروز. دوستان شنونده با شما خداحافظی می‌کنیم. و سپاسگزارم. ممنونم. سپاسگزارم از همه شما دوستانی که امروز هم همراه مجله اقتصادی نمودار بودید. تا فردا، خداحافظ.